سلام، به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. چه خودتون تو خونه بچه داشته باشید، چه مربی و معلم باشید، یا
حتی کسی که فقط از سر کنجکاوی دوست داره بدون ذهن انسان اصلا چطور منطق و حل مسئله رو یاد میگیره.
دقیقاً، این واکاوی دقیق امروز ما دقیقاً برای شماست. مأموریت ما تو این بررسی عمیق رفتن به سراغ یه موضوع واقعاً شگفت‌انگیزه. ما اینجا یک کوه از اسناد و استانداردهای آموزشی علوم کامپیوتر رو روی میز داریم. همون استانداردهای معروف CSTA.
آره، و قرار حسابی اسارش رو بکشیم بیرون. ولی خب یه نکته ای رو همین اول بگیم.
بله، حتماً.
اصلاً نترسید. قرار نیست درباره کدای پیچیده یا ماتریس ها و صفحات نمایش تاریک و پر از اعداد صحبت کنیم. هدف ما امروز اینه که یاد بگیریم چطور مفاهیم به شدت پیچیده علوم کامپیوتر رو به زبان ساده به بچه ها یاد بدیم.
اونم به بچه های 5 تا 7 ساله. کاملا ملموس و بدون نیاز به حتی یه دونه صفحه نمایش. راستش قراره با هم ببینیم چطور کارهای خیلی ساده و روزمره مثل مسواک زدن میتونه پایه برنامه نویسی و تفکر منطقی باشه. قول میدم در پایان این برنامه به دنیای روزمره خودتون و بچه های اطرافتون با یه عینک کاملا جدید نگاه کنید.
هدف گذاری خیلی خوبیه. چارچوبی که باید از همین ابتدا برای این بحث مشخص کنیم اینه که آموزش تو این سنین طلایی اصلا و ابدا درباره یادگیری سینتکسی زبان برنامه نویسی نیست.
یا مثلا تایپ کردن روی کیبورد و اینجور چیزا.
100%. ما داریم درباره مفهوم خیلی عمیق‌تر صحبت می‌کنیم. چیزی که بهش میگن مدل سازی فیزیکی و پرورش تفکر محاسباتی.
تفکر محاسباتی، چه کلمه سنگین ولی جذابی.
میدونی در واقع تمام تلاش این استانداردهای آموزشی اینه که فرایندهای نامرئی و انتزاعی رو برای یک کودک 5 ساله مرئی و قابل لمس کنن. وقتی یه بچه درک کنه که دنیای اطرافش پر از الگوها و دستورالعمل هاست،
ما اونو از یه مصرف کننده منفعل که فقط بلد روی صفحه تبلت ضربه بزنه به یک خالق و حل کننده مسئله تبدیل کردیم.
دقیقاً همینطوره.
خب بیایید این موضوع رو بارز کنیم. کلمه‌ای که همیشه تو دنیای کامپیوتر میشنویم و راستش رو بخواید اسم خیلی ترسناکی هم داره، الگوریتم هست.
آره، واقعاً. آدم یاد فیلم‌های علمی تخیلی میفته.
دقیقاً. معمولاً وقتی این کلمه به گوشمون میخوره ناخودآگاه یاد معادلات پیچیده ریاضی یا سرورهای غول‌پیکر میفتیم. اما تو این اسنادی که بررسی کردیم، الگوریتم در واقع فقط یه دستورپخت ساده است.
یه لیست مرحله به مرحله برای انجام درست یه کار.
همون. حالا چالش اینجاست. ما چطور میتونیم این دستورپخت ظاهراً پیچیده رو به یه بچه مهد کودکی یاد بدیم؟
کلید حل این معما تو مفهومی نهفته است به اسم تجزیه یا همون دیکامپوزیشن. ببینید، برای یه ذهن محاسباتی هیچ کار بزرگ به صورت یک توده یک پارچه وجود نداره.
یعنی چی دقیقاً؟
یعنی هر کاری، هر چقدر هم که بزرگ به نظر برسه، مجموعه از گام‌های بسیار خرد و دقیقه. ما باید به کودک یاد بدیم که چطور فعالیت‌های روزمره رو تجزیه کنه.
یعنی یه وظیفه کلی رو برداره و اون رو به قطعات کوچیک و قابل فهم بشکنه.
آره، هرچه این مراحل کوچیک‌تر و دقیق‌تر باشن، اجرای اونها برای ماشین یا حتی برای انسان دیگه آسان‌تره. این همون کاریه که مهندسان ارشد نرم افزار هر روز انجام میدن. فقط مقیاسش فرق داره.
و مثالایی که تو منابع برای این تجزیه کردن اومده واقعا فوق‌العاده است. بیایید همون فرایند مسواک زدن رو در نظر بگیریم.
بهترین مثاله.
ما معمولا تو خونه به بچه میگیم برو مسواک بزن. همین. یه دستور کلی. اما وقتی می‌خوایم الگوریتمیک فکر کنیم، یه مسواک زدن ساده تبدیل میشه به 6 مرحله کاملا مجزا. مثلا مرحله اول، با دست راست دسته مسواک رو محکم بگیر.
تازه اگه قبلش یادش نره در دستشویی رو باز کنه و بره داخل.
آره دقیقاً. می‌بینید چقدر جزئیات داره؟ مرحله دوم، سر مسواک رو به مدت 2 ثانیه زیر شیر آب بگیر تا خیس بشه.
مرحله سوم، در خمیر دندون رو بچرخون و باز کن.
مرحله چهارم، دقیقاً به اندازه یه دونه نخود خمیر دندان روی موهای مسواک فشار بده. نه بیشتر نه کمتر.
مرحله پنجم، مسواک رو روی دندونا بذار و دایره‌ای حرکت بده.
و در نهایت مرحله ششم، دهانت رو بشور و مسواک رو سر جاش بذار. وقتی ما کارها رو اینطوری میشکنیم، آدم تازه متوجه میشه که یه کار روتین چقدر مراحل پنهان داره.
نکته مهمی که تو این مثال هست اون تأکید روی دقت و جزئیاته. یه مثال دیگه تو این اسناد درست کردن یه ساندویچ ساده است.
آخ ساندویچ، این یکی خیلی جالبه.
وقتی ما میخواییم به یه ذهن در حال رشد ماژولار بودن و دقت رو یاد بدیم، بهش میگیم دستورالعمل دقیق. یعنی چی؟ یعنی اگه بگی پنیر رو بذار روی نون، این یه دستور مبهمه.
الگوریتم درست میگه پنیر رو دقیقاً از گوشه سمت چپ نون تا گوشه سمت راست پهن کن.
بله، وقتی ما کار رو به این شکل دقیق تجزیه می‌کنیم، در واقع داریم یه سری ماژول یا قطعه کد ذهنی می‌سازیم. بعداً کودک می‌تونه از همین قطعه‌های ذهنی تو کارهای دیگه هم استفاده کنه.
مثلا وقتی الگوریتم دقیق شستن مسواک رو یاد گرفت، ذهنش می‌تونه همون ماژول رو واسه شستن یه سیب هم به کار ببره. به این فکر کنید شما که دارید الان گوش میدید، دفعه بعد که میخواید کودکتون اتاقش رو مرتب کنه، به جای اون دستور کلی و خسته کننده اتاق رو تمیز کن
که معمولاً هم هیچ نتیجه‌ای نداره و فقط باعث بحث میشه.
دقیقاً. به جاش یه الگوریتم مرحله به مرحله بهش بدید. مثلا بگید الگوریتم امروز اینه: مرحله اول فقط ماشین‌های اسباب بازی رو پیدا کن و تو جعبه قرمز بذار.
مرحله دوم کتابا رو از روی زمین بردار و روی قفسه پایین بچین.
شرط می‌بندم و خودتون می‌بینید که چقدر بهتر جواب میده. شما با این کار ساده بدون اینکه حتی کلمه‌ای از کامپیوتر حرف بزنید، دارید تفکر محاسباتی رو تو ذهنش برنامه‌ریزی می‌کنید.
چیزی که اینجا جذابه اینه که توی الگوریتم فقط داشتن یه مشت مرحله خرد شده کافی نیست. نظم و توالی یا همون سیکوئنس همه چیزه.
توالی یعنی ترتیب انجام کارها؟
آره، این مراحل باید دقیقاً پشت سر هم و با یه ترتیب کاملاً منطقی اجرا بشن. فکر کنید تو همون الگوریتم درست کردن ساندویچ جای مراحل رو عوض کنیم.
یعنی اول پنیر رو روی بشقاب بمالیم و بعد نون رو بذاریم روی پنیر؟
خب کل برنامه شکست میخوره. درک مفهوم توالی پایه و اساس ساخت هر سیستم سالمیه تو این دنیاست. چه یه برنامه کامپیوتری باشه، چه روال صبحگاهی یه انسان.
برای آموزش این توالی به بچه‌ها منابع بازی معرفی کردن که به نظرم شاهکاره. این بازی‌ها تو دسته فعالیت‌های آنپلاگد قرار می‌گیرن، یعنی بازی‌های کاملاً آفلاین و فیزیکی.
اسم بازی چی بود؟ ربات منه، درسته؟
بله، ربات من. شما به عنوان والد یا مربی نقش یه ربات رو بازی می‌کنید و کودک شما میشه برنامه‌نویس. قانون بازی اینه که ربات‌ها خیلی خنگ هستن و هیچ هوش پیش‌فرضی ندارن. اونا فقط دستورات به شدت ریز و دقیق رو می‌فهمن.
خب حالا فرض کنید بچه به شما میگه عروسک رو از روی میز بردار. شما به عنوان ربات چه واکنشی نشون میدین؟
من به عنوان ربات بی‌نقص همونجا خوش میزنه و هیچ کاری نمی‌کنم، چون برداشتن برای من اصلاً تعریف نشده.
دقیقاً، این بازی به شدت خنده داره، چون بچه کلافه میشه که چرا ربات کار نمیکنه.
بعد مجبور میشه دستور رو بشکنه و توالی رو پیدا کنه. میگه اول دست راستت رو دراز کن، بعد انگشتات رو باز کن، حالا بدنت رو خم کن سمت میز،
حالا انگشتات رو دور عروسک ببند و در نهایت دستت رو بیار بالا.
میبینید این بازی هم یه سرگرمی فیزیکی عالیه و هم به صورت عملی به کودک نشون میده که چطور باید قدم به قدم فکر کنه تا یه توالی درست بسازه.
و میدونید زیبایی این بازی کجاست؟ اینکه کودک رو وادار میکنه کلمات و دستوراتش رو با وسواس انتخاب کنه. اما خب تو برنامه نویسی ما فقط توالی رو نداریم. یه مفهوم به شدت کاربردی دیگه هم هست به اسم تکرار.
آها، رسیدیم به تکرار.
وقتی تو بازی کودک مجبور میشه یه سری دستور متوالی و طولانی رو هی پشت سر هم تکرار کنه، خیلی زود خسته میشه. فرض کنید میخواد ربات رو از این سر اتاق ببره اون سر اتاق.
باید 20 بار بگه یک قدم برو جلو، یک قدم برو جلو.
اینجاست که ما مفهوم جادویی حلقه یا همون لوپ رو بهش معرفی میکنیم. حلقه ها ابزار قدرتمند مهندس ها برای حل مشکل، کارهای تکراری و خسته کنندن.
تو منابع یه مثال ورزشی عالی برای این حلقه آورده بود. فرض کنید داریم تو حیات بازی میکنیم و میخواییم بچه دست بزنه.
اگه بخواییم خطی دستور بدیم، بعد بگیم دست بزن، دست بزن، دست بزن.
خب این واقعا کلافه کننده است و نفس آدم میگیره. درست همون لحظه‌ای که بچه از این همه تکرار کلمات خسته میشه، ما حلقه جادویی رو وارد بازی میکنیم و میگیم 5 بار دست بزن.
یا مثلا 3 بار مثل قورباغه بپر. با یه جمله کوتاه کار یه پاراگراف دستور رو انجام میدیم.
چقدر هم هوشمندانه است.
این انتقال از دستورات خطی و متوالی به استفاده از حلقه ها یه جهش شناختی خیلی بزرگ تو ذهن کودکه. بچه یاد میگیره الگوها رو تشخیص بده.
وقتی میبینه یه اتفاقی داره مدام تکرار میشه، ذهن الگوریتمیکش بلافاصله اون رو میگیره و توی حلقه بسته‌بندی میکنه.
برنامه نویس های حرفه‌ای بزرگسال هم دقیقاً همین کار رو میکنن تا میلیون ها ساعت توان پردازشی رو ذخیره کنن. ما داریم این بهینه‌سازی رو تو سن 5 سالگی به مغز کودک یاد میدیم.
جلوی خستگی رو میگیره و کارایی رو بالا میبره. اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه. چون وقتی ما داریم در حال طراحی این الگوریتم‌ها و ساختن این حلقه ها هستیم، قطعا اشتباهاتی هم رخ میده.
طبیعیه. تو دنیای واقعی ما آدم بزرگا معمولا از اشتباه کردن به شدت میترسیم.
آره، به ما یاد دادن که اشتباه مساوی با شکست. اما تو دنیای علوم کامپیوتر و برنامه نویسی، اشتباه اصلا یه نقطه ضعف اخلاقی یا شکست نیست. اشتباه فقط یه باگ هست که باید حل بشه.
تغییر دادن این زاویه دید نسبت به مفهوم اشتباه کردن برای یه بچه واقعا رهایی بخشه.
موافقم. و این ما رو میرسونه به مفهوم عیبیابی یا همون دیباگ کردن که شاید بشه گفت حیاتی ترین مهارتیه که تو این سنین میشه آموزش داد.
رویکرد منامه اینه که ما عیبیابی رو به یه بازی کارآگاهی تبدیل کنیم. پیشنهادشون به والدین و مربیا اینه که عمدن توی توالی روزمره اشتباه کنن.
تا کودک بتونه مثل یه کارآگاه اون باگ رو پیدا و برطرف کنه. مثال پوشیدن جوراب و کفش تو اسناد واقعا منو به خنده انداخت.
بله، سناریوی خیلی معروفیه.
تصور کنید صبح شده و میخواید آماده بشید برید بیرون. شما به عنوان مربی عمدن با یه لحن جدی میگید خب، الگوریتم امروز برای بیرون رفتن اینه. بیا اول کفش بپوشیم، بعد روش جوراب بپوشیم.
خب، ذهن بچه بلافاصله درگیر میشه. میزنه زیر خنده چون میدونه یه جای کار میلنگه.
اگه جوراب رو روی کفش بپوشیم، هم پای آدم شکل خنده‌داری پیدا میکنه، هم اصلا نمیشه راه رفت و برنامه کلن شکست میخوره.
کودک باید این باگ رو شکار کنه و متوجه بشه که مشکل تو جابجا شدن توالی رخ داده و خودش برنامه رو اصلاح کنه.
این دقیقاً شکار گنج تو دل اشتباهاته.
و جادوی این کارآگاه بازی اینه که تاب آوری یا همون رزیلینس کودک رو به طرز چشمگیری بالا میبره. وقتی یه چیزی تو برنامه کودک کار نمیکنه، ما هرگز نباید از جملاتی مثل خرابش کردی استفاده کنیم.
یا مثلا دیدی اشتباه کردی؟
دقیقاً. تو این متدولوژی ما از یه کلمه جادویی استفاده میکنیم، کلمه هنوز. وقتی کودک ناامید میشه و میگه برنامه‌م کار نمیکنه، مربی میگه کار نمیکنه، اشکالی نداره چون هنوز دیباگش نکردیم.
وای، چقدر این کلمه هنوز قدرتمنده.
بله، چون این کلمه به کودک میفهمونه که تو مسیر حل مسئله هستی، فقط به آخرش نرسیدی. این ذهنیت رشد به بچه یاد میده که اگه یه چیزی همون اول کار نکرد، پایان دنیا نیست.
فقط نیاز به یه بررسی مجدد داره. باید برگرده عقب و بگرده ببینه کدوم مرحله فراموش شده یا جابجا اجرا شده. فکر کنی چند نفر از ما آدم بزرگا وقتی با اولین مانع روبرو میشیم جا میزنیم.
خیلی همون متاسفانه. ولی بچه‌ای که با این ذهنیت بزرگ بشه تسلیم نمیشه.
اما خب یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که همه این بازی‌های فیزیکی و پوشیدن جوراب و کفش عالیه. ولی ما چطور این مفاهیم رو به خود کامپیوتر ربط میدیم؟
منظورتون چیه؟
یعنی چطور میتونیم مثلا یه مادربرد یا تفاوت سخت افزار و نرم افزار رو برای یه بچه 6 ساله توضیح بدیم بدون اینکه گیج بشه؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، ما قرار نیست بهشون نقشه مدار الکترونیکی نشون بدیم. تمام این تفکر الگوریتمیک و تجزیه مسائلی که تا الان گفتیم پایه و الفبای درک همون سیستم‌های دیجیتاله.
پس چطوری قطعات رو معرفی می‌کنیم؟
برای توضیح سخت افزار و نرم افزار ما دوباره برمیگردیم به استعاره‌های فیزیکی. ما از مفاهیمی استفاده می‌کنیم که بچه تو بدن خودش و محیط اطرافش درک کرده.
آها، پس یعنی سخت افزار رو براش به عنوان چیزی که میتونه لمس کنه تعریف میکنیم. مثلا میگیم کیس کامپیوتر مثل شکم یا مغز کامپیوتره که انرژی و فکر اونجاست.
یا مانیتور مثل یه پنجره است که از توش میتونیم دنیای داخل کامپیوتر رو ببینیم.
دقیقاً. و در مقابلش نرم افزار رو چطور توصیف میکنیم؟ به عنوان یه جعبه ابزار جادویی نامرئی.
جعبه ابزارهایی که هر کدومشون واسه یه ماموریت خیلی خاص ساخته شدن. یکی برای نقاشی کشیدنه، یکی برای بازی کردنه.
وقتی از این کلمات استفاده می‌کنیم، اتفاق جالبی می‌افته. اگه یه روز سیستم هنگ کنه، کودک ما که حالا تبدیل به یک کاراگاه دیباگر شده، دیگه گریه نمی‌کنه و نمیگه کامپیوتر خراب شد.
میاد میپرسه کدوم قطعه الان خسته شده؟ آیا سیم شکم کامپیوتر شل شده که روشن نمیشه یا نرم افزارمون خوابش برده؟
استفاده از این واژگان تحلیلی ترس کودک از تکنولوژی رو کلن از بین میبره. این خیلی جالبه که چطور با تغییر ادبیات زاویه دید کودک تغییر میکنه.
کاملا درسته.
ولی خب رسیدیم به بخشی از منابع که برای من از همه عجیب تر بود. آموزش مفهوم متغیرها و داده ها به یه بچه مهد کودکی.
آره، در نگاه اول خیلی عجیب به نظر میاد.
وقتی ما کلمه متغیر رو میشنویم یاد جبر و ایکس و ایگرگ تو دبیرستان میفتیم. یه بچه 5 ساله چطور قراره متغیر رو بفهمه؟
اینجا دوباره هنر مدل سازی فیزیکی به کمکمون میاد. ما برای آموزش متغیرها اونها رو به جعبه‌های مقوایی برچسبدار تشبیه می‌کنیم.
جعبه مقوایی؟
آره، فرض کنین یه جعبه کفش داریم که روش برچسب زدیم. روش نوشتیم نام میوه مورد علاقه. این برچسب ثابته و تغییر نمی‌کنه. اما کاغذی که ما میندازیم داخل این جعبه میتونه هر چیزی باشه.
امروز ممکنه یه نقاشی از یه سیب بندازیم توش. فردا ممکنه عکس یه موز رو بندازیم.
دقیقاً. اون برچسب روی جعبه همون متغیر ماست و اون نقاشی داخلش مقدار یا همون داده است.
پس با این حساب اون کاغذی که میره تو جعبه در واقع همون داده یا دیتا هست. و وقتی منابع رو میخوندم دیدم چقدر قشنگ جمع‌آوری داده رو به یه بازی تبدیل کردن.
بازی چوب خط زدن رو میگید؟
بله. فرض کنید میخوایم میوه‌های تو یخچال رو بشمریم. ما برای هر سیب قرمز یه چوب خط روی کاغذ میکشیم. این چوب خط‌ها در واقع دارن داده‌های ما رو ثبت می‌کنن.
بعد میایم این چوب خط‌ها رو می‌بریم بالا و تبدیلشون می‌کنیم به یه نمودار ستونی رنگارنگ با لوگوها.
خب شنونده ما ممکنه بپرسه چرا باید برای یه بچه نمودار درست کنیم؟
برای اینکه چشمای ما انسان‌ها با دیدن تصاویر سریع‌تر الگوها رو تشخیص میدن.
ما با این نمودار لگویی به بچه یاد میدیم که چطور آینده رو پیش بینی کنه.
مثلا نگاه میکنه میبینه ستون لگوهای سیب خیلی بلندتر از ستون پرتقال هاست، پس بلافاصله نتیجه میگیره اوه فردا سیب ها زودتر از بقیه میوه ها تموم میشن.
این یعنی تحلیل داده در 5 سالگی. واقعا شاهکاره.
و همین درک از ارزش داده هاست که پلی میزنه به یکی از مهمترین مباحث دنیای مدرن، یعنی امنیت و شهروندی دیجیتال.
وقتی کودک با چوب خط و نمودار فهمید داده چقدر میتونه اطلاعات مهمی بده و چقدر ارزشمنده، حالا باید یاد بگیره چطور از این گنجینه اطلاعاتی محافظت کنه.
اینجاست که ما مفهوم گذرواژه یا همون پسورد رو براش تعریف میکنیم.
و باز هم بدون پیچیدگی. گذرواژه برای کودک دقیقاً مثل یک کلید جادویی برای در صندوقچه گنجینه‌های مخفیشه.
ما بهش یاد میدیم که این کلید رو نباید به هیچ کس جز پدر و مادرش بده، اما نکته اینجاست که رمز نباید یه چیز خیلی ساده مثل 1 2 3 4 5 6 یا اسم خودش باشه.
چون آدمای کنجکاو خیلی زود میتونن حدسش بزنن. تو منابع یه تکنیک عالی برای ساخت رمز و عبور بچگانه بود.
استفاده از 3 تا کلمه بی ربط اما تصویری.
مثلا رمزی مثل سیب سبز ستاره. کودک تو ذهنش یه سیب سبز رو تصور میکنه که یه برچسب ستاره روش کرده.
این تصویر تو ذهن بچه حک میشه و فراموشش نمیکنه، اما همزمان یه رمز عبور به شدت قوی برای محافظت از دنیای دیجیتالش محسوب میشه.
البته امنیت شخصی فقط یه روی سکه است. روی دیگه این سکه رفتار و تعامل ما تو فضای آنلاینه که بهش میگیم شهروندی دیجیتال.
ما به کودکان آموزش میدیم که دنیای آنلاین همونقدر واقعیه که حیات مدرسه واقعیه. پشت هر آواتار و نام کاربری انسان واقعی با احساسات واقعی نشسته.
استفاده از کلمات مهربانانه، رعایت نوبت وقتی داریم به صورت مشترک از یه تبلت استفاده میکنیم و حتی استفاده درست از ایموجیا بخش مهمی از این فرهنگه.
چون تو دنیای دیجیتال ما چهره همدیگر رو نمیبینیم و لحن صدا رو نمیشنویم، یه ایموجی خندان میتونه جلوی خیلی از سوء تفاهم‌ها رو بگیره و احساسات رو به درستی منتقل کنه.
یه نکته بسیار جالب و ظریف دیگه هم تو اسناد بود که خیلی توجه منو جلب کرد و اون بحث ذکر منبع هست.
شاید آدم فکر کنه قانون کپی رایت واسه مهد کودک خیلی زوده.
اما اصلا اینطور نیست. ما به بچه‌ها یاد میدیم که استفاده از ایده های خلاقانه دیگران نه تنها بد نیست، بلکه خیلی هم عالیه، اما یه شرط داره.
نیاز به یه متشکرم رسمی داره. فرض کنید دو تا بچه دارن با لگو بازی میکنن.
یکی از بچه‌ها از الگوریتم چیدمان دوستش برای پایه برج خودش استفاده میکنه. ما بهش یاد میدیم که با افتخار و بلند بگه من از الگوریتم دوستم برای ساختن پایه برجم استفاده کردم و حالا یه سقف جدید بهش اضافه کردم.
این کار به ظاهر ساده احترام به مالکیت فکری رو از همون سنین پایین تو ذهن اونها نهادینه میکنه.
و بهشون میفهمونه که دنیای علم و برنامه نویسی بر پایه همکاری، توسعه مشارکتی و احترام متقابل ساخته شده. بزرگسالهایی که این رو تو کودکی یاد بگیرن دیگه درگیر سرقت ادبی و هندری نمیشن.
تمام این مفاهیمی که تو این برنامه مرور کردیم، از اون الگوریتم مسواک زدن و حلقه زدن تو بازی حیات تا رسیدن به درک داده، ساختن گذرواژه و ذکر منبع، همگی در هم تنیدند.
اینها مهره‌های جدا از هم نیستند، بلکه یک چارچوب منسجم به نام سواد محاسباتی رو تشکیل میدن.
ما با آموزش این موارد در واقع داریم سیستم عامل تفکر انتقادی رو تو ذهن نسل آینده نصب می‌کنیم.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی ما این مفاهیم سنگین رو از طریق مسواک زدن، بازی ربات خنگ، پوشیدن عمدی کفش قبل از جوراب و کشیدن نمودارهای لوگویی برای سیب‌ها به کودکانمون آموزش میدیم، در واقع زیر این پوسته بازی و خنده چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟
شما با استفاده از این تکنیک ها فقط کار با یه وسیله الکترونیکی رو به کودک آموزش نمیدید.
شما اصلا در حال تربیتی یه تایپیست کود یا یه مصرف کننده بی اراده اینترنت نیستید. شما در حال تربیت یه حل کننده مسئله به شدت مقاوم، یه متفکر منطقی و یه انسان دقیق هستید.
کسی که وقتی با یه سیستم پیچیده تو محل کارش یا یه مانع بزرگ تو زندگیش روبرو میشه وحشت نمیکنه،
بلکه اون قول بزرگو به قطعات کوچیک تجزیه میکنه، باگ‌ها و اشتباهاتش رو بدون سرزنش کردن خودش پیدا میکنه، با احترام با همتیمی‌هاش تعامل میکنه و در نهایت با خلاقیت راه حلی براش میسازه.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره. اگه ما از همون سن 5 سالگی به ذهن انسان آموزش بدیم که هر مشکل و بحرانی قابل تجزیه است و هر خطایی صرفاً یه باگ یا گیر کوچیکه که میتونه با کمی تفکر تحلیلی برطرف بشه، این ساختار ذهنی وقتی اون کودک تبدیل به یه فرد بالغ بشه، در مواجهه با چالش‌های ناشناخته و پیچیده زندگی چطور عمل خواهد کرد؟
به نظرم ما در حال تجهیز نسل آینده با جعبه ابزاری هستیم که خیلی فراتر از تکنولوژی و کامپیوتره. این ابزارها به اونها در درک، مدیریت و راهبری خود جریان زندگی کمک میکنه.
دقیقاً همینه.
و به این فکر کنید شما شنوندگان عزیز، اگه ما بتونیم به کودکانمون یاد بدیم که دنیای فیزیکی و دیجیتال اطرافشون رو به این شکل سیستماتیک تجزیه و تحلیل و عیبیابی کنن، این موضوع چطور روی رویکرد اونها تو بزرگسالی تأثیر میذاره؟ آیا ممکنه روزی بتونن درگیری‌های پیچیده احساسی یا مشکلات عمیق اجتماعیشون رو هم دقیقاً به همین شکل دیباگ کنن؟
شاید پیدا کردن یه باگ توی رابطه دوستانه که به مشکل خورده و استفاده از اون کلمه جادویی هنوز برای ترمیم احساسات گام بعدی تکامل ذهن این کودکان باشه.
به این فکر کنید که چقدر دنیای بهتری می داشتیم اگه جای سرزنش همدیگه فقط دنبال دیباگ کردن مشکلاتمون بودیم. روی این موضوع حتما فکر کنید.
واقعا جای تعامل داره.
بسیار خوب، به پایان بررسی عمیق امروز رسیدیم. امیدوارم از این سفر به دنیای شگفت‌انگیز ذهن کودکان و کشف ریشه‌های تفکر الگوریتمیک لذت برده باشید و از فردا صبح مسواک زدن براتون معنای جدیدی پیدا کرده باشه. تا واکاوی و بررسی عمیق بعدی، مراقب خودتون و البته ذهن‌های کنجکاو و کوچیک اطرافتون باشید. خدا نگهدار.